بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 258 سطر 6 الخامسه اینطور به صدقات فن این ماهیه و این توفوها به توتوها الفقراء فقرا خیر لکن و یه تفر آیکم من سیعات کن و الله و ما تعملون خبیر. بحث در آیاتی داشتیم که مربوط به اخذ صدقات و موارد مصرف صدقات بودن. چهار تا آیه از این آیات رو ذکر کردیم، حالا میخوام پنجمی رو ذکر کنیم. در پنجمی بحث اعطای صدقات، یک بار در اعطای آشکار و یک بار در اعطای مخفی، و هر دو رو هم خداوند تنظیم میکنه، منتها مخفی رو ترتیب میده. ولی صدقات مطلقا راجع هست. از این آیه اینچنین برمیاد. حالا راجع به معنای واجب یا راجع به معنای اهم؟ اگر راجعه به معنی واجب باشه صدقات رو مربوط میکنیم به زکوات، و اگر راجعه اهم باشه صدقات رو اهم از صدقه واجب و صدقه مستحب قرار میگیم. آیه رو معنا میکنیم، تفسیر میکنیم و در ضمن حکم تحقیق رو بیان میکنیم. در این آیه کلمه یکفرنکم من سیئاتکم آمده و این کلمه گاهی مشکل گرفته میشه به بحث کلامی که آیا ما میتوانیم قائل به احباط و تکفیر بشیم که چیزی امری پاک باشه، گناهی رو انجام داده باشیم با عمل عبادی پاک بشه، یا کار خوبی رو انجام دادیم با گناه پاک بشه، آیا این شدنی هست یا شدنی نیست. این نش بحث کلامیه که ما به مناسبت این جمله که فرمود یکف برن کم سیاعت کم وارد این بحث میشه. وقتی به بحث در احباط رسیده اون وقت این بحث کلامی رو من مطرح میکنم. صفحه 258 سوره ششم الخامسه پنجمین آیه که در این باب وجود داره، این آیه 270 که سوره بقره است که فرمود اگر آشکارا صدقه بدهید، این صدقه آشکار خوب است، فن اما ماش به جای فاعل یه مخصوص نعمتی میدونید که نعمت و بهتر هم فاعل میگیرن هم مخصوص میگیرن، مخصوص نعمت یا مخصوص بزن، فاعلشون غالبا شیعونه. در اینجا ما به جای شیع نشسته، میشه فاعل بیان که میشه مخصوص نعمت. ضمیر هیه به صدقات برمیگرده، منتها صدقات آشکار، چون تو دو صدقات فرموده. ما وقتی ضمیر هیه رو برمیگردیم و میگردیم به صدقات، مثلا صدقاتی که آشکارا داده میشن و عطا میشن، و این تخفوها، و اگر مخفی کنید اون صدقات رو و تو الفقرا مخفیانه به فقرا بدید، فاو خیر لکن براتون بهتره. پس توجه میکنید هم صدقه آشکار راجعه و هم صدقه مخفی راجعه، ولی صدقه مخفی خیر است، خیر افر تفضیله، یعنی بهتر است. از صدقه مخفی رو خداوند در این آیه و صدقه آشکار تصریح میده، ولی هر دو رو خوب میده، یکیش خوب تر. و یکفر انکم من سیئاتکم، همونطور که بعدا توضیح داده میشه، من در اینجا من تبعیضی است، یعنی با پرداخت صدقات بعضی از سیئاتتون رو پاش میکنید. اشکر اینجا آیه مناسب میشه با بحث احباط و تکفیر و رضا موارد بحث میشیم که اجباش تکفیر امر درستی است یا امر غلط. این یه بحث کلامیه که ما در اینجا میبینیم شد و لهم ما تعملون خبیر. آیا اقتدا منو میکنیم ای این هست این تظهر صدقات و انفاقها ها فنیم شیعو تلکه صدقت المبتاد. اگر اظهار کنید صدقات را و اظهار کنید انفاق صدقات را، این و انفاقه ها را عطف میگیره تا بفهماند که مفعول اظهار خود صدقه نیست. من منظور از اظهار اظهار انفاق صدقه است که البته خود صدقه را هم اظهار کنیم به عنوان صدقه انفاق رو میفهمیده. یه وقت این صدقه رو به عنوانی که یه مال ظاهر میکنیم این نمیفهمیم انفاق. پس اگر به عنوان صدقه اظهارش کردیم صدقه خودش یعنی انفاق ما، وقت انفاق فهمیده میشه. بنابراین و انفاقه ها رو میتونیم عطف تفسیر میگیریم و صدقه ولی چون ضمیر انفاقه ها به صدقه برمیگرده به صدقات برمیگرده خوبی که حتی تفصیل نگیم. بگیم مراد از صدقات اموال صدقه است. پس انفاق صدقات یعنی انفاق این اموال. این بهتره که صدقات رو عبارت از اموال صدقات بگیریم و انفاق رو هم به معنای انفاق اون اموال قرار بدیم. اگر اظهار کنید صدقات و انفاق صدقات رو فنه مشه کلت از صدقت المبتاد، یعنی این صدقه آشکار شده خوبه. یعنی ان ابداعها ده مشه اون ابداع این صدقات خوب چیزیه، یعنی لاق و پفی. بل فیه ثوابون و حسنون، یعنی در این اظهار هم ثواب هم حسن. البته در صورتی که اظهار برای ترغیب دیگران باشه و اظهار برای ریا نباشه این واضحه، چون واضحه دیگه قید نمیاره. و این تا پست صدقات و توتوه الفقرا خفیتن فذلک الانفاق خیر لکم من اظهارهی. اگر صدقات رو مخفی کنید یا به فقرا خفیتن و مخفیانه به پردازید، این چنین انفاقی که مخفی انجام می شود برای شما از اظهار این انفاق بهتره. حالا می خواهم یک کفر رو انکم من سیئات کم رو بیان کنید. این آیه رو وقتی که در بعد از تبدو و تخفو ذکر میکنی، این قسمت رو بعد از تخفو و تبدو ذکر میکنیم مرتبطش میکنیم به انفاق. یعنی میگیم اینطور نیست که به طور مطلق خدا سیئاتتون رو پاک کنه، بلکه چون صدقه دادید این صدقه باعث میشود که بعضی از گناهان پاک بشه. لذا خود مرحوم محققم به سبب الانفاق رو پشتر یسقطو میاره. آیه نداره که اسقاط به سبب انفاقه، بلکه فرموده یکفر انکم من سیئاتکم. ولی چون این جمله در ردیف جملات قبله معلوم میشه مربوط به صدقاته، یعنی اگر تکفیر میکند اگر اسقاط میکند به سبب صدقه آشکار و مخفیش که دادید یا به سبب صدقه مخفی تنها. چون یک کفر انکم بعد از تخفوها آمده احتمال داره مربوط به تخفوهای تنها باشه، اگر چه احتمالا داره مربوط به کل آیه باشه. اگر مربوط به کل آیه باشه معنیش اینه که مطلق انفاق باعث پاک شدن بعضی از گناهان میشه. اگر هم اشاره داشته باشه به اون صدقه مخفی معنیش اینه که صدقه مخفی باعث سقوط بعضی از این گناهان میشه. والله یسقطو، به سبب انفاق مطلقا، یعنی چه انفاق آشکار چه انفاق مخفی، یا به سبب انفاق مخفی در صورتی که این یک کفه رو مربوط کنیم به جمله قریبه به خودش، جمله متصله به خودش که این تخفوها باشه. از کنم اگر یک کفه رو مربوط کنیم به کل آیه، اشاره به انفاق مطلق داره، و اگر مربوطش کنیم به تخفوها اشاره به انفاق مخفی داره. یسق تو به سبب انفاق مطلق یا به سبب انفاق مخفی، یسق تو بعض از زنوبه انکن، بعض رو آورده تا بفهمونی که منه من سیئات کن منه تبعیزی است، لذا پشترش میگه فمن تبعیزیتون. با تفسیری که من کردم معلوم شد که من تبعیزی است. خب اگه من تبعیزی است، اون سیئاتی که خدا من میبخشه چیست؟ بعضی گفتن قیل تلک الذنوب صغائر است، و قیل بعضی هم گفتن اهم و صغیر است، تنها صغیر بخشیده نمیشه، صغیر و شدیده هر دو بعضیش بخشیده میشه. از فاین در عبادات الله گرچه تعلیل است برای یسقت، دیگه تقریبا زمینه بحث در احباط و تکفیر فراهم میشه. چرا خداوند به سبب انفاق اسقاط میکند بعض گناهان رو؟ چون انفاق عبادت است. این صغرا که مرحوم محقق این صغرا رو نیورده، عبادتی است که بعد از سیئه آمده، از یکی از عبادات لاحقه است. این صغرا کبرا اینه که فعین ان العبادات عبادات لاحقه تسقط الذنوب متقدمه وجوبا، عبادات لاحقه مسقط ذنوب متقدمه است و اسقاط هم اسقاط وجوبی است. توجه کنید اگر ما قائل به احباط و تکفیر بشیم، من اول بحث احباط و تکفیر رو توضیح بدم. احباط یعنی عمل اولی به سبب عمل دومی پاک میشه و چیزی ازش باقی نمیمونه. تکفیرم به همین معناست. کفر یعنی پوشوندن، تکفیر یعنی پوشوندن. این عمل دوم عمل اول رو میپوشونه، و عمل اول وقتی پوشیده شد شأنه محرش. خب پس احباط و تشفیر هر دو تقریبا به یک معنی هستن، یعنی پاک شدن. البته بعضی ها تشفیر رو به معنای پاک شدن گناه میگیرن، احباط رو مطلق قرار میدن. یعنی میگن عمل سابق ما اگر گناه بوده، عمل لاحق اون گناه رو باش میکنه. اگر عمل سابق ما کار خیر بوده و عمل لاحق گناه بوده، این گناه اون کار خیر رو پاک میکنه. علی حال لاحقی سابقی رو پاک میکنه، چه گناه باشد چه حسنات باشد. احباط رو بعضی ها در آن به کار میبرن و تکفیر رو در خاص، یعنی در گناه، که گناه وقتی پاک میشه بهش گفته میشه تکفیر. بعضی ها فرق نمیزنن احباط و تکفیر یه چیز. یک اصطلاح دیگری ما در علم کلام داریم و اون اصطلاح موازنه است. باید احباط و تکفیر رو طوری معنا کنیم که با موازنه یکی نشه. موازنه معناش اینه که عمل خیر ما با عمل شر ما رو توزیع میکنه، یعنی با هم مقایسه میکنه. مثلا اگه عمل خیرمون بیشتر داشت، عمل خیلی 10 درجه بود، عمل شر 8 درجه بود، با موازنه مساوی و مساوی ساقط میشن، هر دو ساقط میشن. یعنی گناه 8 درجه ساقط میشه، گناه که 8 درجه است ساقط میشه، و ثواب که 10 درجه است 10 درجه است 8 درجه ساقط میشه. 2 درجه ثواب خالص باقی میمونه. در موازنه این وصف پیش میاد که عمل محسن و عمل حسن ما رو با عمل طبیعی ما رو موازنه میکنن، مقایسه میکنن. به اندازه مساوی از هر دو عمل اسقاط میکنن، مازادی که باقی میمونه حساب میشه. حالا مازاد میخواد از کلاه باشه، میخواد از سبب باشه، این قانون موازن است. احباط و تکفیر رو باید طوری معنا کنیم که با موازنه یکی نشه. احباط رو معنا کردم به این صورت که به اندازه نگاه نمی کنن، متأخر متقدم رو کلن پاس میکنن. مثلا فرض کنید که گناه بزرگی مرتکب شده اولا، بعدن یک ثواب معمولی انجام میده، یک کاری که ثواب معمولی داره انجام میده، کل اون گناه پاش میشه. اینجا موازنه نمی کنن که درجه ثواب چقدره، درجه گناه چقدره، بلکه هر متأخری رو محبط و مکفر مقدم برد. تا اینجا معلومه، مطلب روشن شد، احباط و تکفیر معلوم شد. ما قائل به احباط و تکفیر نیستیم، از در علم کلام ردش میکنه. ولی خب داریم که شرک محبت عمله، لحبتن لعن اشتاد در الله لحبتن عمله شد. و در بعضی جاها حالا تعبیر به احباط هم نداشته باشیم استفاده میشه، ولو شرک نیست. حالا شرک کن عمل رو حبس میکنه، ولو شرک هم نیست باز معلوم میشه حبس میکنه. پس چطور شما میگید ما احباط تکفیر رو قبول نداریم، در حالی که در آیه قرآن احباط تکفیر رو نداریم؟ اصلا مبنای ما همینه که بعضی گناهان خدا پاک میکنه، نه پاک میکنه، حتی سیئات رو تبدیل به حسنات میکنه که بالاتر از پاک کردنه. پس این چطوری با نفی احباط تکفیر میسازه؟ توجه کنید، کسانی که قائل به احباط تکفیرن میگن این کار واجبه، یعنی خدا حتما انجام میده، تخلفش نیست. ما وجوب رو قبول نداریم، ما میگیم اگر خداوند به وسیله عبادتی گناهی رو پاک کنه، تفضلی وجوبی نیست، گناه انجام گرفته. وقتی انجام گرفته اثرش هم که استحقاق عقاب هست، و وقتی استحقاق عقاب هست پشتش عقاب هست. حالا خدا تفضلن عقاب رو برمیداره، استحقاق عقاب برداشته نمیشه، خود عقاب برداشته میشه. این شخص مجرم جرم رو انجام داده، جرم که پاک نمیشه، یه هستی در عالم خارج آمده، استحقاق عقاب هم هست، فقط خود عقاب برداشته میشه. اون هم نه وجوبه بلکه تفضله. پس ما قائلیم به برداشته شده، اون قائل به احباط تکفیر هم قائل به برداشته شده، اما اون میگوید برداشتن واجب است، ما میگیم برداشتن تفضله. پس تمام آیات احباط رو ما قبول میکنیم، منطقه همه رو میگیم تفصیل. این البته در صورتی که ثوابی بخواد گناهی رو از بین ببره، ولی اگه عکسش باشه که شرکی بخواد ثواب رو از بین ببره، که ما قالب احباط میشیم، چون آیه داریم که شرک محبت عمله. وقت در بقیه اعمال ما احباط رو قبول نمیکنیم که سجعه احباط کند حسنات، و الا خیلی مشکل پیش میاد. فرض کنید انسان دیگه که تمام عمرش رو ثواب کرده، اون لحظه آخر که غافل از مرز بوده گناه کرده و در همون لحظه مرگش رسیده، با همه این ثوابه باید احباط بشه؟ موازنه نمیشه، موازنه یه اصطلاح دیگه است. این آدم با این همه ثواب باید مخلد در جهنم، چون با گناه رفته دیگه، که اندامه هیچ چیزی در عمرش انجام نگذاشته. حالا اون طرفش باشه بگیم آخر عملش ثواب بوده و همه گناهان پاک میشه، اونجا جای تفضل هست، از طریق تفضل حلش میکنه، اگر بگیم که شبیه هم نتونی بگیم. ولی در وقتی که گناهی رو مرتکب کرده باشه دیگه اینجا جای تفضل نیست، باید بگیم این گناه حبس شد تمام ثواب ها رو، و این خیلی معمولی میخواد، از میکنه خیلی مشکل.
آقا
هم صد
اینجا
هم
نیست
میمیدن تفضل رو بیمیم بگیم که خداوند تفضلن نمیذاره حب بشه عمال بیمیم، نمیذاره نه.
پس اینجا
بسته
اگر در
نه نمیذاره که عمال نیک حب بشه، این تفضله اون درسته، ما بحث داریم که حب اثبات بشه.
خب اثبات شد یا نه؟ در شرک اثبات شد، در حب امکان پذیر شد، اینجا هم قاعدتاً باید حد انجام بگیره، ولی خدا تفضل هم نمیذاره.
نه، گناهی که غیر شرکه بخواد تمام اعمال حسنه رو پاک کنه از میکنن معمولی میخواد. شرک مثلا دیگه هست، شرک همه مطالب باطل میکنه، همه حسنات رو باطل میکنه، چون شخص رو از قابلیت ثواب میندازه. ثواب میدونید که باید با احترام به صاحبش داده بشه، با عوض فرق میکنه. شخصی که مریضه بهش عوض میده، شخصی که عبادت کرده بهش ثواب میده. فرق بین ثواب و عوض همونطور که در علم کلام گفته شده نه به مقدار است بلکه به احترام. در ثواب همراه با احترامه، یعنی ملائکه احترام میدارن به کسی میخواد ثوابش بده. عوض همراه با احترام نیست، احترام بذارن یا نذارن کار نداریم، متقبل به احترام نیست، عوض رو هم میتونم ببندم. این شخص وقتی وارد بهش میشه میبینه خیلی چیزا داره، میپرسه مثلا چیه، میگه به خاطر اون مریضه است که دیدی، به خاطر مصیبت است که دیدی، میگه چی شدی، اینا عبادت نبوده، ثواب در مقابلش نیست، عوض در مقابلش. یعنی عبادت ها ثواب در مقابلش، اون وقت ثواب با احترام داده میشه که ملائکه سلام علیکم تبتو پدخلو و خالدین با احترام و گفتاری نیست این شخص رو بیدش میکنه. اما در عوض لازم نیست، نمیخوام بگم هست یا نیست، لازم نیست که همراه احترام باشه. خب وقتی شخص مشرک بشه ثواباش پاک میشه دیگه، قابل احترام نیست. چون قابل احترام نیست یه ثواب برش نیست، حتی ثواب در شکل کنی راحت تصور میشه، حتی عوض نمیشه، شرک حتی عوض نمیشه. رضا گفته شده که قاتل تایی چه مشرک بوده عوض این کارا شروعش میده. تو جهنم میگن تو جهنم هست، چون کسی که مشرک باشه راهی بهش به مشابش نمیرسه، جهنمیه. اما تو جهنم هم معذب نیست، گفتن وسیله خود در اختیار بوده که هر وقت آتش به سمتش حمله کرد و اون وسیله حمله رو درک کنه و در نتیجه مبتلا به سوختن نفسه، این عوض کارهای خیرش کرده. عوض ها پاک نمیشه، عمل ها پاک میشه، یعنی ثواب ها پاک میشه. و پس کردن ثواب پاک شدنش خیلی واحده، که ثواب احتیاج به احترام داره، متقبل به احترامه و به کافر نمیشه احترام بود، ملاکه هرگز به کافر احترام نمیشه، ثواب باید پاک میشه.
شرط عوض ایمان نیست
پس نه؟ شرط عوض ایمان نیست، کار خیر انجام بده عوض رو خواهد. مسئله شرک و توحید که مسئله دیگر نیست، اصلا با عمل خیلی فرق میکنه. علتش هم عقلا روشنه، چون شرک و توحید مربوط به اعتقاده، اعتقاد نوعی علمه، نفس ما هم از سنخ علمه، پس اعتقاد و علم مسانخ با نفس ماست و به تعبیر دیگه متحد با نفس ماست، چون نفس ما رو جنبه می سازه. اما اول این که نیست، اعمال به صورت نقشی رو نفس ما می آن خاک شدن که خیلی آسونه،
یعنی عارض میشه؟
بله، اعمال عارض میشه، اعمال عارضی هم لذات. اگر عمل فسقی ما در آخرت داشته باشیم بعد از مدتی پاش میشه، بعد از مدتی که عذاب موقت کشیدیم ما رو از جهنم خارج میکنن یا از عذاب خارج میکنن. علت اینه که ما ضعفیم برای عمل، متحد با عمل نمیشیم.
اسم که اعمال نازمه
علم هستن به وجود سازستن، اون مسئله دیگه است. من اینو تموم کنم به فرمان شما میپردازم، یا تو باشه در مسئله اگه من یادم رفت تذکر میشه. داشتیم اینو عرض میکردیم که اعتقاد از سنخ عمله، از سنخ علمه، و نفس هم از سنخ علمه، چون هر عالم ملکوت میاد، عالم ملکوت سنخ علمه. پس این دوتا مسانخ هم با هم و با هم یکی میشه. خب حبت اعتقاد، حبت اعتقاد یعنی حبت نفس، با نفس یکی شده. ولی حبت عمل یعنی حبت نقشی که رو نفس قرار داده، حبت نقش اشکال نداره، حبت خود نفس اشکال داره. پس اصلا ممکن نیست که اعتقادی حبت بشه، و ما عمل چرا حرف میشه؟ عرض میکنم فرق از بین عمل و اعتقاد و در روایات این های مسئله بحث عقلی بود که عرض کردم که نفس با علم متحد بود، این به بحث عقلی بود. ما بحث لغت بحث شرعیش هم داریم، اون روایت صاحب و سجلات در نهار آمده که من بارها عرض کردم، میان در قیامت شخصی میرن که سجلاتی من از ذنوب دارن، سجلات این تومار، نه یک تومار، تومارها، و هر توماری مد در وسط روایت عبارت روایت رو. هر توماری مد در وسط، یعنی تا چشم کار میکنه این تومار ادامه دارن. خب حتما هم یه ملاجه ها باید بینیم ریزخط بودن یا درشخط بودن، اگه ریزخط بودن بینیم که این تومار چقدر درشته، درشخط هم که باشه اینطور نیست که سر تا سر تومار یک گناه بیمیسن، بالاخره این توماری چنینی پر گناه هست. وقت این تومار ها رو میزن تو کفه ترازو، ترازوی مخصوص اونجا، و این ترازو کفهش پایی میاد پر گناه دید، شخص یقین میکنه به حلاکت خودش. بعد کاغذی از دور میاد، اونا تومار بوده، هر کدوم شما مد البصر یکی دو تا نبوده، این یه دونه کاغذه، یه کاغذ کوچیک، از دور میاد روی هوا رقص میکنه تا میرسه تو کفه دیگر ترازو، چنان سنگین میشه کف رو قبضه میکنه، همه تعجب میکنن چه کاغذیه این کوچیکی، همه تومارا رو برد بالا نگاه میکنن رو فرشته داد نظر، یعنی این شخصی که اینا رو گناه کرده داد نظر رو گفته و معتقد میده، و همین باعث میشه که جهنم نبره میشه، یا اون تومارها وزنشون سبکتر از این میشه. میخوام ارز کنم که در شریعت هم داریم که اون اعتقاد خیلی فوق عمل، البته منافاتی نداره که باز این شخص رو به وضعی گناهانش اخذ کنه، قانون لا اله الا الله این چنینه، ولی وضعی گناهان هست که شاید لا اله الا الله هم اونو محو نکنه، گناهانی که مثلا حق الناس باشه، اینا شرایع داره محوش، فقط لا اله الا الله نیست، توبه میخواد، توبهش هم توبه مخصوصه، فعل و کلام هم گفته شده که توبه هر چیزی مخصوصه، توبه نماز نخوندن این نیست که اگه استغفار الله باید رضا کنه، استغفار که بکنه قدرش هم بکنه، توبه مال مردم خوردن این نیست که بگه استغفار الله باید پرداخت کنه، توبه در هر جای یه جوریه، بله حق اللهی باشد که وظیفه قضایش رو خودشون تعیین نکرده باشن اون با توبه تمام میشه، حق الله باشه و برایشون وظیفه قضا نداشته باشه، اما اگه حق الناس باشه با توبه تمام نمیشه، توبه خاص میکنه، حق اللهی باشه که قضاش واجبه اونم توبه خاص میکنه. پس اینطور نیست که لا اله الا الله بتواند همه رو ظاهر کنه، مگر اینکه خود خدا یه جوری اینم داریم ها که در مرد میکنه، مگر خدا یه جوری صاحبان حق رو راضی کنه که این چنین اتفاق هم گاهی میفته. اما توجه کنید در تمام این بشارت هایی که از کردیم نباید برای ما جرأت حاصل میشه، چون یه وقت ممکنه تفضلی که امکان وجودش هست برای من به یک جهتی اتفاق نیفته، باز دیگه تمام کنم، تفضل خدا میکنه، اما یه وقت ممکنه روی حسابی به جهتی که ما نمیدونیم تفضل نکنه، ما نباید این فکر به ذهنمون بیاد که چون خدا تفضل کننده است از هر کار کرد میکرد، هیچ وقت این فضل خدا و رحمت خدا نباید ما رو محروم کنه و ما رو جری کنه. حالا من بالاتر از اینشون میخوام عرض کنم که کسی که به تفضل خدا توجه کنه اصلا جری نمیشه، یه وقت میگیم جری نمیشه چون احتمال داره این تفضل حاصل نشه، خب اینه مسئله که الان گفتم، یه وقت میخوام بالاتر از این عرض کنم که اصلا تفضل وقتی باشه آدم خودش نمیتونه جری بشه. چرا؟ چون وقتی کسی به ما خیلی بخواد برسونه، خیر میرسونه، بعدن هم میخواد خیر برسونه، اما اینو میدونیم هیچ وقت حاضر نیستیم در مقابل صورت خرسی هم خجالت میشیم، اصلا روحمون اجازه نمیدیم و این چیه بیدیم ما بنا میکنم تفرت یه لا به منعه خودمون پشت کنیم و حرف روش ندازه، بعدا بدونیم با ما خوشتفصالی میکنه، حالا بگیم هر چی شد کنیم و جرأت کنیم و تمرد کنیم. اصلا روح بشر اقتضای این دارد که در مقابل منعهش کوچکی کنه، نه جرأت به خرج میدیم. اگر ما جرأت به خرج میدیم که میدیم به خاطر غفلته، بعد از این که گناه تموم شد خودمون برمیگردیم تعجب میکنیم چی شد که ما گناه کردیم، اصلا تصور نمی کنیم که ما بتونیم گناه کنیم، همینطور در حال عادی ها، ولی وقتی گناه پیش میاد غافل میشیم انجام. حالا چرا غافل میشیم؟ شاید لذت گناه ما رو غافل میکنیم، شاید یه احوال دیگه اتفاق میفته که چند جهت خود از خود عدیه برمیاد که چرا انسان با این که علم دارد گناه میکنه. خیلی مهمه آدم وقتی عالم به چیزی باشه اقدام در خلافش نمی کنه، میدن نسبت به گناه اقدام در خلاف میکنه. علتش یکی از علت ها میدن این لذت آنیه که به ما میرسه، یکی هم اینه که ما تجربه نکردیم اون پیامدهای گناه به نزا قابل میشه. اگه تجربه میکردیم به علممون عمل میکردیم، علممون علم حسولی علم حضوری نیست، یه دفعه چکس و گوش ما میزدن دیگه بار دوم اقدام نمیکرد، عمل کردیم هیچ اتفاقی نیفتن جرات بگیشه، یه دفعه عمل ما جواب داده میشه دیگه اقدام میشه. ظاهرا سه جهت تو توی روایت هست، من دو تا که گفتم بسیار شده حالا هرچی از باید خودتون مراجعه کنم. یه منظره کفر، کسی که نماز رو ترک میکنه که کافر نیست، یه منظره کفر، مگر این که نماز رو ترک کند مستحلن به ترک، یعنی بگه ترکش حلاله و حکم وجوب و اینها رو همه رو ممکن بشه که انکار ضروریه، انکار ضروری کفر نیست، ولی اگر مستحلن نباشد نماز رو ترک میکنه رو تندلی این کفر نیست، یه منظره کفر از شدت گناه رو نظر میکنه چه کفر در نماز. البته همه جا شاید خدا ببخشه، از میکنه در حق و ناس هم خدا اون صاحب حق رو راضی میکنه میبخشه اگر بخواد، در این نماز هم همینطوره، خداوند میگه نماز ادا نخوندی، وظیفه قضا رو گردن تو گذاشته، قضا هم تا آخر اون رو وظیفت بود بخونی نخوندی، حالا من میزنم یعنی میزنم دست خداست، ظاهر این که استحقاق میاد نه ظاهر واقعا استحقاق نیست، اما خدا به طور این استحقاق عمل میکنه اینجا دست خود خدا کفر گفته نمیبخشه، تنزیل شده نگفته نمیبخشه، تنزیل به کفر شده شدت عظمت نگفته من نمیبخشه، بلکه یه جاهای یه چیزایی داریم که البته شد شامل اینه نشد که به عبادم بگو هر کاری کردید من میبخشم، یه جا شرک هر چی روشی میبخشم، این هم هست حد میکنم در اینجا روشن نیست برای ما که خدا تفضل میکنه یا نمی کنه، تفضل داره ولی این تفضل به من تعلق میگیره یا نمیگیره نمیدونم، رضا جرات حاصل نمیشه، اما در مورد شرک خودش گفتی گفت من تفضل نمی کنم، در مورد شرک گفت من گذشت نمی کنم، اگه توبه بشه همینطور بدون توبه گذشت نمی کنم، اینکه که گفته نمی کنه خب نمی کنه، خدا هم که خود بعده نمی کنه، دروغ هم نمی گیم، اونجا رو گفته نمی کنه، بقیه هم نگفته نمی کنه، من این احتمالش هست انجام بشه، احتمالش هست انجام بشه، ولی من داشته بینه حسن کردم که این احتمالات و این اعتقادات برای ما جرأت ایجاد نمی کنه که ما حالا جری بشیم کاری رو انجام بدیم، در حالی که اصلا نه تنها جری نمی شیم بلکه خجالت می شیم انجام بدیم، مگر قطرت یاد از فرق بین احباط و احباط و موازنه معلوم شد و فرق بین قول ما که احباط و تصویر رو قبول نداریم و قول اونهایی که قبول دارن معلوم شد، اونها میگن پاک میشود وجوبن، ما میگیم پاک میشود تفضل. تمام آیاتی همچه مربوط به احباط گناه به توسط عبادت، تمام اون آیات رو تفضل قرار میدیم، وجوبی قرار نمیدیم چون مقالب احباط تفضیل نیستیم. الان بحث ما در این است که گناهی شده و ثوابی میخواد پاکش کنه، عکسش مورد بحث ما نیست. این مباحث های عکس هم که من توضیح میدم به خاطر این بود که بحث تشمیل میشه، بلا شرک گناهی است که میخواد ثواب رو از من ببره، یا گناه گناه های معمولی میخواد ثواب رو از من ببره، اینا الان مورد بحث ما نیست. ما بحثمون در ثواب است که میخواد گناه از من ببره، چون زکات ثوابه میخواد گناه رو از من ببره. خود خدا در این آیه فرموده کفر کن من سیئات، یعنی با انفاق زکات بعضی از سیئات شما محو میشه. تکفیری که الان ما داریم بحث میکنیم فقط اینه که ثوابی گناهی را از بین ببره، عکسش که گناهی ثواب را از بین ببره اصلا مورد بحث ما نیست. این من همینطوری مطرح کردم. خب در اینی که مورد بحث ماست، ما احباط تکفیر قبول ندیم. ثواب اینطور نیست که گناه را وجوبا از بین ببره، همچه تفضل را از بین ببره. تفضلی که ممکن است نسبت به من عمل بشه و ممکن است روی بعضی مبانی که من خبر ندارم هر دوش هست. این عبادات الله قصد تسقط الذنوب المتقدمه وجوبا، این فعلا تعلیل برای والله و یسقط به سبب الانفاق بعد از ذنوب. چرا اسقاط میکنه؟ زیرا عبادات لاحقه که زکات هم از جمله اونهاست تسقط الذنوب المتقدمه را تسقط وجوبا.
چون به
خودم از نزد خودم خبر دارم که یادم میره سفارش یادم یادم میکنم. فرمودید که اعمال تنزل اعتقاد هم، بنابراین همونطور که علم با نفس عتیم میشه و متحد میشه، پس عمل هم که تنزل علمه باید با نفس متحد بشه. پس همونطور که اعتقاد پاک میشه عمل هم برپاس میشه. این فرمایش شما جواب اینه عمل تنزل علمه یعنی چی؟ ما معتقدیم که عملمون از اخلاقمون ناشی میشه و اخلاقمون از اعتقادمون، یعنی شما اعمال شخص ملاحظه کنید اصلا آگاهی به اخلاقش هم نداشته باشید از طریق اعمال میفهمید که اخلاق اون چه بود. اخلاقش هم ملاحظه کنید اعتقادش معلوم میشه، اعتقاد منشأ اخلاق و اخلاق منشأ عمل و در نتیجه اعتقاد منشأ عمل. این نظر ما ثابت هم شده در خودش. عمل تنزل اعتقاد منش هم نیست، یعنی ناشی از اعتقاد، عمل ناشی از اعتقاد، نه تنزل اعتقاد، یعنی اعتقاد رو تنزل بکید به شهر. مثلا ملکه اجتهاد شما تنزل میدید میشه این مسئله، اعتقاد رو تنزل بدید به شهر. اگر به اون معنی که عرض کردم باشه اشکال نداره، به این معنی که خود اون اعتقاد عمل بشه اشکال داره، اون اعتقاد به صورت عمل ظاهر میشه. تنزل به این معنی بگید ببینند، پس اعتقاد به صورت عمل ظاهر میشه، اون وقت این ظهور با اون علم فرق میکنه، اگرچه تنزل اونه ولی فرق میکنه، دیگه نمیتونه با نفس یکی بشه چون نفس علمه، اعتقاد هم علمه، با هم متحد میشه. اما نفس علمه، عمل به قول شما تنزل علم داره. تنزل علم با خود علم لازم نیست متعید بشه. تنزل علم بلخواه تنزل علم متعید نمیشه. مثلا این مسئلهی که تو رساله نوشته شده که تنزل اون ملکه اجتهاده با ملکه اجتهاد یکی نمیشه. ممکنه بعدا منشأ ملکه اجتهاد دیگر شود، ولی همون ملکه اجتهاد نیست یا متعیده با اون ملکه اجتهاد نیست. بالاخره مقایرت بینشون هست. این تنزل اون منزله، اون نازله، اون نازل این تنزل از هر بکنه. بنابراین نباید تلاقه داشته باشیم که حکم این و حکم عمل یکی باشه، ولو عمل به اون معنی که از کردم تنزل. شاهدش هم همینه که در آخرت اگر اعتقاد فاسد بود خلود در جهنم میاد، چون این اعتقاد نفس رو رها نمی کنه. بنابراین این نفس از اول تا ابد کافره، خود تا ابد جزای کفرشون میده. اما عمل اینطور نیست. اگه یه مؤمن عمل فاسد کرده باشه و بعدم در جهنم ببرن، بعد از مدتی آزاد میشه. چرا؟ چون این عمل نفسش رو رها میکنه، عمل با نفس متحد نمیشه. نقشی قرار میگیره اون رو نفس، بعد این نقش بر اثر عذاب پاش میشه. حالا چطور پاک میشه؟ در جا خوش گفته شده. بعد وقتی پاک شد، عذابی که اثر این نفس هست میشه. یعنی یک حکم به نظر به ظاهر طبیعیه که تا وقتی این نقش هست عذاب باشه، وقتی این نقش رفت عذاب بره. این اعتقاد از همون اول تا آخر هست، از عذاب هم همیشه هست. این عمل فاسد از اول تا آخر نیست، این بعد از مدتی از بین میره. حالا چطور از بین میره؟ با تدریج. به تدریج. مثلا فرض کنید یه نفر معتاد شده به شرابخوری، در قیامت که شراب بشه نمیدن بخوره، این اعتقاد اذیتش میکنه شدید. بعد از مدتی اعتیاد ضعیف میشه، اذیت کم میشه، تا بالاخره اعتیاد از بین میره، اذیت هم میشه. یا اعتیاد به گناهان دیگه، چون اونجا جای گناه نیست که گناه تأکید بشه با انجام مجددش، و قهرن وقتی تأکید نشد پاک میشه، چون عین نفس هم نشده، متعده با نسمه شده پاس میشه. ممکنه شما اشکال نقضی وارد کنید که عمل خیر اونم متعده با نفس نیست، چرا اون جزای عبدی داره؟ عمل شر جزای عبدی نداره، عمل خیر چرا جزای عبدی داره؟ جوابش اینه که اون دار و حسنه عمل خیر ما تأکید میشه، هی تأیید میشه. یعنی اینطور نیستش که مثل عمل شر باشه، اونجا دار شر نیست، شروع اصلا پیدا نمیشه. بنابراین شری که من در خودم نهادم، این شر تأکید نمیشه تا باقی بمونه، این یواش یواش یاد میمونه. مثل این که مثلا فرض کنید شما یک منظره رو هر روز تماشا کنید، خب این چیزتون هست، اما اگر امروز تماشا کردید و گذشت مدتی، چیزتون میاد ذهنتون مشغول میکنه، ولی بعد از مدت ها دیگه ضعیف میشه، آخر فراموش میشه. شاید برگردید یه خاطره ای ببینید، اصلا دیگه تاثیرگذار نیست. اون منظره ای که مثلا شما رو طالب کرده بود که هر روز نگاه کنید، ببینید دیگه الان خیلی میل به دیدنش نداره، ولی یه خاطره ازش دارید. به طور کلی همینطوره. نفس ما نقش رو از دست میده مگر اون نقش تاکید بشه. در محسنات چون عالم حسنه ما تاکید داریم، لذا هیچ وقت این اعمال خیر ما از این نمیدن، هستن که اولا جزاشون هست، اما در مقبه ها چون اون عالم قبل نیست، هیچ تأییدی نمیرسه، امدادی نمیرسه به این کارهای قبیه من. این کار قبیه من وردها پاش میشه، وقتی پاش شد عذاب شد.
امداد رسیده مستد به چیه؟ یعنی عمل خیر من رو اونجا انجام
میدن؟ نه، عمل خیر انجام نمیدن، عمل خیر انجام نمیدن، حسن اون عمل خیر در اون دار و حسن تأکید میشه. حالا به چه نحوه؟ نحوه شما نمیدونید. قبح این عمل شر اونجا تأکید میشه. چرا؟ چون این عمل شر همچه که اشاره کردن مددی بهش نمیرسه، چون مدد بهش نمیرسه زائل میشه. اما اون یکی حسن چطور مدد بهش میرسه؟ یعنی نوریست که دوباره تغییر میشه، نحوه شما نمیدونید. ولی چون داردار حسنه، محسنات تأکید میشه، تأیید میشه. دار دار و قب نیست، مقبه ها ترتیب تری که باشه باید بمونن تا پاک بشن، بعد از اینکه پاک شده نشه میشن. و هو مذهب الاحباط و تنفیز، این سقوط ذنوب وجوبن، قید وجوبن دقت کنید، سقوط ذنوب وجوبن مذهب احباط و تنفیز. ولی علامت اول جمله است، اتوجهی نیست، بابشاب استنافی است. علا مذهب الاصحاب، که مذهب اصحاب عبارت از بطلان احباط و تکفیر اندهون، علا ما هو المشهور، یعنی بطلانی که مشهور است، بل ادعای علیه یعنی بر بطلان اجماع. علا مذهب الاسما یکون ذالک، یعنی ذالک یکون ذالک الاسقاط تفضلا من الله تعالی، نه وجوبن بلکه تفضلن. اما بعد از ذالک الانفاق، ذالک الانفاق اشاره داره به اون انفاق مردد، انفاق رو مردد کردیم بین انفاق مطلقا اول انفاق مخفی، ذالک الانفاق این همون انفاق مردد. اگر اول حرفا دادیم به انفاق مطلق، اولا میدیم انفاق مطلق. اگر در اون خط انفاق و انفاق مخفی گرفتیم، اینجا میدیم انفاق مخفی. بعد از این انفاق تفضلی از خدا صورت میگیره، وجودی در کار نیست. فما یسیر و واجبن الا به بعدهی و قولی لا قبله به سبب الانفاق. قائلین به احباط میگن تجفیر و احباط با انفاق واجب میشه. ما میگیم نه، بعد از این که خدا وعده داد واجب میشه، اگر خدا رو میبخشم واجب میشه. قبل از وعده دادن خدا با اون عمل ما که انفاق واجب میشه. پس وعده خدا واجب میکند احباط رو، نه عمل من و انفاق من. فما یسیر اون احباط یا اسقاط، چون ایشون تعبیر به اسقاط داشت، فما یسیر اون اسقاط واجبن الا به وعد خدا و قول خدا، الا به وعده و قوله، نه قبل از وعده به سبب انفاق ثابت شود. این بحث تمام شد، بحثی که مربوط به زکات بود تمام شد. گفتیم در آیات قرآن یا بعضی نقلیات مطالبی که مربوط که ازشون احباط استفاده میشه طرح شدن، یعنی احباط از آیات و از بعضی روایات استفاده میشه. اینو چطوری توجیه کنیم؟ شما که احباط و تفسیر منکرید، چگونه اون احباط هایی رو که در نقلیات آمده توجیه میکنید؟ دو تا توجیه میکنید، چه ظاهرن نمیرسیم هیچ کنون از دتاشو بخون. یکی و چزا جمعی اوما برد، یکی او یقال. این دوتا توجیه احباط هایی هستن که در نقل اثبات شدن. ما که احباط و تشکیل رو قبول نکردیم، باید توجیه کنیم که این احباط و تشکیلی که در نقل آمده چجوری توجیه میشید.